بسم الله الرحمن الرحیم. دومین شرط را که همون شرایط عامه تکلیف بود که بلوغ و عقل و استطاعت مورد بحثمون بود، در خصوص بحث مهمی که دیروز تر کردیم، همون بحث صبی ممیز بود و مستحضرید اون نتیجه‌ای که رسیدیم، یک پایه مهمی برای مسائل تعلیم و تربیت اطفاله، یعنی صبی ممیزه. اصلا فضای خاصی رو برای فقه تربیتی ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه ما صبی ممیز را اصلا مأمور به احکام ترجیحی بدانیم به طور مطلق، یا حداقل در اون جاهایی که حکم از اول ترجیحی و استحباب و تنزیه هست، این تأثیر مهمی در نگاه مربی و عملیات تربیت داره و حتی در خود صبی هم خیلی تأثیر داره. یعنی اینکه یه بچه ممیز خودش رو طرف خطاب بدونه و نداند، این اثر داره. بنابراین در تحلیل های تربیتی اون قاعده دیروز مخاطب تکلیف های ترجیحی و غیر الزامی بودن یا نبودن صبی نقش مهم می داره، هم در نوع نگاه و عمل مربی، هم در نوع نگاه و عمل متربی و صبی ممیز. و آثار و چیزهایی داره که یادمون باشه در جاهای خودش به تناسب باید بگیم. البته ما در اون بخش تربیت خانوادگی اونها این مقوله رو چند بار مرور کرده بودیم و فقط اشاره به نتیجه کرده بودیم، استدلالش رو نگفته بودیم که تو این جلسه دیروز اونو اشاره کردیم. در هر صورت این مبحثی که دیروز عرض کردیم در اون بحث های تربیت خانوادگی حتما باید جایی براش پیدا کرد و به اون توجه کرد. اون بحث استطاعت و قدرت هم که از شرایط عامه است دیگه نمیخوایم وارد بشیم. اینکه قدرت حالا شرطیت عامش، دو نکته اونجا وجود داره. یکی اینکه شرطیت قدرت آیا از خطاب میفهمیم یا از عقل میفهمیم، این اختلاف نظره. دو دیدگاهی که شرطیت قدرت در تکالیف امر عقلی است یا لفظی است، این یه بحث خیلی جدیه که بین اعلام وجود داره. مدتی قبلا در اصول بهش اشاره کردیم. همونطور که بعضی هم میگن اصلا این یک بحثه، یکم اینه که این شرطیت قدرت آیا در مقام انشاء، در مقام فعلیت یا فقط در مقام تنجزه، اینم یک بحث دیگری است. ولی زاد دو تا بحث مهم در شرطیت قدرت هست. یکی اینکه این قدرت و استطاعت، یعنی سه تا بحث، یکی این است که این شرطیت قدرت و استطاعت در کدام از مراتب، این یک. دو این که این شرطیت امر عقلی است یا لفظی، و سوم هم این که این قدرت، قدرت عقلیه یا قدرت عرفیه، و یا و قدرت عرفی هم در تا چه مرتبه و درجه ای. این سه تا بحثه که دیگه این چون الان عرض جدیدی ما اینجا خیلی نداریم دیگه بهش نمیپردازیم، محوله به اون آرا و انذاری است که در باب قدرت وجود داره. اما این سه تا بحثی که عرض کردم در باب شرطیت قدرت بحث‌های بسیار مهمه. یک، در کدام مرتبه است؟ دو، اینی که لفظی یا عقلیه؟ و سه، این که دامنه این قدرت از لحاظ قدرت عقلی و عرفی و طیفی از اینها که داره تا کجاست و ادلش از چه قراره. اینا رو چون جای دیگه بحث شده دیگه اینجا به حاشیه نمیریم. دیروز حاشیه رفتیم که هم کمتر بحث شده بود، هم نقش مهمی در تعلیم و تربیت داشت و جاهای مختلف هم خودش رو نشان میده، اما اینجا دیگه اون ضرورت نداره. خب میریم بحث بعدی. این یک و دویی که ما اینجا قرار دادیم انسب جا به جاییشه. یعنی اولین شرط رو بذاریم شرایط عامه تکلیف، همونطور که در موسوعه فقه هم اینجور آمده، چون بحثای عامه میخوایم بینیم اینجا مصداق داره یا نداره. بعد بیایم شرط اسلام که یه مقدار ویژگی خاصی در اینجا داشته، جا به جا بشه بهترش، نشدن مهم نیست البته. اما شرط سوم، شرط دوم خودش سه شرط بود، منتها چون شرایط عامه همش یک روال داشت در یک بند قرار دادیم. شرط سوم تعبیر شده به یک تعبیری که من اون رو تغییر میدم، تعبیری که در همین موسوعه و بعضی کلمات آمده، تعبیر به عدالته، این که آمر و ناهی باید عادل باشند. من این رو تبدیل میکنم به شرط عمل به ما یعمر و ترک ما ینها. چرا؟ برای اینکه اون مفهوم عدالت مفهومی است که اولا در روایات فقط در یه روایت آمده، و ثانیا اینکه کسی بگه که آمر و ناهی باید عادل به نحو مطلق باشه، این فتوایی نداره. یعنی باید یه آدم عادل باشه اون وقت امر و نهی بکنه. اونی که قابل قبول تره اینه که بگه که امر و نهی باید بکنه در اونی که انجام میدهد امر بکنه، اونی که ترک میکنه نهی بکنه، خصوص اطاعت و عصیان در همون دائره امر و نهیه. ولی ازا شاد البته هر دو بحث، هر دو نکته رو در استلالا توجه میکنیم، ولی عنوان بحث شاد مناسب این باشه بگیم از شرط و ثالث ان یکون مؤتمرن فیما یعمر به و منتهیان اما ینها عن. این شرطه، شرط این است که اون چرا که عمل میکند امر بکنه، اون در واجبات و مستحبات، و اون چرا که ترک میکند نهی بکنه. یعنی شرط اطاعت است در محدوده امر، همین شرطیت اطاعت در همونی که امر رو نهی میکنه. عدالت یه درجه بالاتریه که اون دلیلی خیلی نداره و قائلم خیلی نداره، ولی این درجه پایینش میشه، یعنی استدلال میشه کرد برش. خب این شرط سومه که این نظیر همونیست که من قبل از اینکه به ادله بررسی رو برسیم یکی دو نکته عرض بکنم. یکی این که این بحث شبیه خود علم و عمله. شما بارها گفته ایم در منیت المرید وقتی که شرایط معلم و متربی و اینها را بیان میکنه، معلم و متعلم را بیان میکنه، خب تقسیم بندی داره و محورهای زیادی 70 80 تا 100 تا ادب بیان شده برای معلم و متعلم خاص و مشترک و امثال اینها. اما ابتدایشون میفرماد که مهمترین ادب دو چیزه، یکی این که آدم اخلاص داشته باشه، یکی هم این که عمل بکنه به علمش، به علمش عمل بکنه. این همون عمل به علمه که در اونجا داریم. اینجا داریم عمل به اما یعمر و ینها. این دوتا با هم تناظر داره، این تناظر هم در استدلالات بعدی کمک هایی به اون میکنه که عرض خواهیم کرد. در واقع ما دو تا قاعده داریم، دو تا حکم داریم. یکی این که برای عالم و معلم ان یعمل به ما یعلم و ما یعلم، به ما یعلم، ببخشید به ما یعلم. قاعده دوم اینه که آمر و ناهی عامل به امر، به اون چیزی باشن که امر و نهی میکنه. این یه نکته. نکته دوم هم در مقدمه اینه که این قاعده دومم اختصاص به خصوص امر و نهی هم نداره. تو ادله هم بعد می‌بینی ممکنه امر و نهی باشه، امر معروف نهی از منکر باشه، ممکنه نه دعوت الی الخیر باشه، نصیحت باشه و تبلیغ باشه، اونم همین مشمول همین قانونه. یعنی میگه مبلغ اگر هستید عمل بکن به اون چه که تبلیغ می‌کنید، معلم اگر هستید عمل بکن به اونچه که تعلیم میدید، ناصح اگر هستید عمل بکن به اونچه که نصیحت میکنید، داعی الی الخیر اگر هستی عمل بکن به اون خیری که به آن دعوت میکنی، آمر و ناهی هم که هستی عمل بکن به اونچه که به آن امر و نهی میکنی. که اینا در اون آیه شریفه همه اینا در یک بیان لم تقولون ما لا تفعلون و چیزایی از این قبیل جمع شده. اینم یه نکته. بنابراین در حقیقت می شود بگیم که سرجمع اینها اینطوره. یکی این که میگه اون جایی که تو علم داری خودت رفتی چیزی آموختی، این علمت را به عمل مبدل بکن، همراه با عمل بکن، و الا وزر و وباله. قانون دومم اینه که میگه اونایی که به دیگران منتقل میکنی، به معنای عام تعلیم، دعوت، ارشاد، هدایت، امر، نهی، همه اینا تو این قالب میگنجه. اون چه که شما به دیگران منتقل میکنید، یعنی در مقام فعالیت تربیتی عمل بکن. اون اولی در مقام فعالیت فراگیری خود شخص میگه هرچه فرا میگیری عمل بکن. این دومی میگه هرچه هم بعد از فرا گرفتن به دیگری منتقل میکنی، به تبلیغ دعوت، ارشاد، امر، نهی، هرچه میخواد باشه عمل بکن. این دوتا قانونه که اولی مربوط به علم تعلم، دومی مربوط به تعلیم و تربیته. به عبارت دیگه میگه تعلم تو همراه با عمل بشود و نتیجه عمل بده. قانون دوم میگه تعلیم و تربیت تو به معنی العام، این همراه با عمل بشه. این دوتا قانونه که داریم، که ما الان اینجا قانون دوم را در محدوده امر و معروف نهی از منکر بررسی میکنیم، ولی نتیجهش مشترکه، یه قانون عام تعلیم و تربیتی میشه در واقع. ضمن این که اون قانون اول هم حکمش تا حدی اینجا روشن خواهد شد. اینم از این مسئله. خب حالا ببینید سوال، بله خب حالا همین سوال همینه. حالا اول بحث این، ببینید سوال کلیدی که اینجا وجود داره اینه، سوال کلیدی و اساسی که وجود داره این است که آیا این عمل به علم در اون قانون اول عمل به اون چه که تعلیم میدهد یا امر و نهی میکند، این شرط وجوبه یا شرط وجوب نیست؟ اگر شرط وجوب باشه معناش اینه که اگر جایی آدم عمل نمیکنه بگه پس نرو یاد بگیر. شرط وجوب مثل شرط قدرته، مثل شرط عقله، نمیدونم، شرایطی است که اگر نباشه حکم نیست. در قانون دومم اگر شرط وجوب باشه معناش این است که اگر شما خودت عمل نمیکنی برات واجب نیست امر و نهی، برات واجب نیست، حالا ممکنه حرام هم باشه، حالا حداقلش اینه که شرط وجوبه، اینه که واجب نیست. اینه یا اینکه نه شرط وجوب نیست؟ اگرم شرط وجوب نیست، اون وقت این فنی قصه از نظر فقهی چیه؟ این همه آیات و روایاتی که هم در قانون عمل به علم وارد شده، هم در قانون دوم عمل به ما یعلم و یربی و یعمر و ینها و یدعو، این همه تأکیدات، اونم تأکیداتی که حکم الزامیه، این چیه از نظر فنی؟ ابتدا یعنی دو تا سواله. سوال اینه که شرط وجوبه، اگه این باشه که خیلی چیز عجیب غریبی رو نتیجه میده، یا اینکه نه شرط وجوب نیست، شکل دیگری. حالا اگر شکل دیگر هم هست، اون وقت اون شکل رو باید استخراج بکنیم ببینیم چه شکلیه. بحثم بحث خوب جالبیه. البته ابتداعا این اندازش وضوح داره که شرط وجوب نیست. اگه کسی برای نیست عمل بکنه بگه که نره نماز رو یاد بگیره، یا اگر برای نیست که عمل بکنه امر و نهی نکنه، این یعنی واجب نیست، اصلا تکلیف امر و نهی، امر معروف و نهی از منکر و تعلم و اینها از اون ساقط شد. این بداهت تقریبا فقهی داره که این ساقط نیست، شرط وجوب نیست. منتها ما باید ببینیم حالا فنی قصه ادله چیست و چرا شرط وجوب نمیدونیم، و حالا هم که شرط وجوب نمیدونیم پس چیه این قصه؟ بحث فنیش حساسه. خب قبل از این که به پاسخ فنی به مسئله برسیم، طبعا در مقام اول باید یک توجهی به ادله بکنیم، بعد در مقام دوم ببینیم تحلیل اینها چی میشه. ادله‌ای که برای اصل وجوب عمل به علم و وجوب عمل به ما یعمر و ینها، یعنی اطاعت در ما یعمر و ینها وجود داره، هم آیات هم روایاته. اما آیات فعلا البته ما قانون دوم ها، یعنی در حوزه فعالیت های تعلیم و تربیت و امر و نهی داریم بحث میکنیم، ولی ضمنش اون اولی هم تا حدی روشن خواهد شد. در اینجا دو دلیل، دلیل قرآنی و دلیل روایی. آیات قرآن دو سه تاش خیلی اشتهار به مسئله داره. یکی آیه شریفه سوره بقره آیه 44 هست که میفرماد اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. این آیه شریفه که آیه ظاهراً 44 سوره بقره است اینجور خطاب میکنه به صورت سوال، و سوال در واقع توبیخی است که اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم واو حالیه است، آیا شما دیگران را به نیکی ها دعوت میکنید و خیش را فراموش میکنید، در حالی که خود را فراموش کردید به دیگران امر میکنید، امر میکنید، دعوت میکنید، ولی خودتون عمل نمیکنید. این خطاب به علمای یهود هم بوده طبق اونچه که علمای نصارا و یهود بوده طبق اونچه که در روایات آمده. این یک دلیله. این دلیل از لحاظ دلالتش بر یک حکم الزامی تامه، برای اینکه این سوال توبیخی است و توبیخ هم اصلش حمله بر همون تحریم میشه، یعنی خیلی کار بدی است و نکوهیده است. این مقدمات حکمت درش جاری میشه، ازش حرمت به دست میاد که خود را فراموش کردید و به دیگران پرداختید، دیگران را به خیر دعوت میکنید اما خود در خودتون خبری نیست، در حالی که شما کتاب را میخوانید افلا تعقلون. با این تاکیدات حرمت طبعا ازش استفاده میشه و یک نگاه الزامی در آیه شریفه است. حالا اینکه الزام چی است و رو چی اومده، این فنیش خیلی حرف داره، باید بعد بحث بکنیم، ولی فقط همین نکته رو عرض میکنم که نه فقط نه، حالا یه نکته در این آیه همینه که الزام از این استفاده میشه. و نکته دوم هم این است که اینجا گرچه واژه امر آمده که امر به معروفه، اما ممکنه بگیم که این خصوصیتی نداره، تعمرون الناس بالبر ممکنه جای امر نباشه، معنای خاص نوعی دعوت، تبلیغ، نصیحت، اونم رو میگیره. اینم نکته دوم. نکته سوم هم این است که سوال جدی که در این وجود داره اینه که این در واجبات یا مستحبات هم رو میگیره. امر این که داره توبیخ مطلق میکنه به این که کسی امر بکنه و بعد خود را فراموش بکنه، این در واجبات داره اینو میگه یا این که در مستحبات هم میگه. روشنه که در مستحبات دیگه حرمت نیست، آدم مستحبی رو بگه خودش عمل نکنه، اون وقت باید بگیم یک احتمال در آیه اینه که این نه اختصاص داره با همین قرینه که گفتیم به واجبات و احکام الزامی، و یک احتمال دوم هم همون احتمالی است که نه این معنای عام داره، متو در واجبات این توبیخ مقدمات حکمت تمام میشه و حکم الزامی میشه، اما در مستحبات و اینا دیگه همون توبیخ عامه، یعنی یک تنزیه کراهته، که ما این فرمول اصولی را پذیرفتیم در جای دیگه، اینجا هم همون اجرا میکنیم، میگیم این یه توبیخ عام داره میکنه که آدم حرف بزنه ولو مستحبات یا مکروهات و خودش عمل نکنه، خود رو فراموش میکنه، این درش نقصانه. منتها در واجبات و محرمات مقدمات حکمت تمام میشه، اونجا میشه حرام. این همون فرمولیست که قبلا ما آوردیم. این سه نکته که حالا دم دستی در دلالت آیه باید بهش توجه بکنید، مبانیش روشنه، همش قبلا بحث کردیم. این یک آیه. آیه بعدی آیه شریفه سوره صف ظاهرن که یا ایها الذین آمنون لم تقولون ما لا تفعلون، این آیه دومه. آیه سوم ادامه اینه، ولی چون اونم جدا خودش دلالت داره با سوم گرفت. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این سه آیه میگیریم. علتش اینه که اگر این آیه سوره صف اگر اولش بود دومی نبود، خودش به حد نفس دلالت داره، لم تقولون ما لا تفعلون. اگر این اولی نبود، اون بند آخر بود، فقره آخر بود، بازم دلالت داشت. ولی زان این دوتا، این آیه سوره صف دو آیه و دو دلیل به شمار میاد. اما بخش اولش که دلیل دوم میشه، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا اونی که انجام نمیدید میگید؟ اینجا یه مقداری دلالتش ظاهرش به سمت این که گویا اصلا حرامه. یه خود اولین نکته در این آیه اینه که یه درجه مثل این که بالاتر از اون قبله، اونجا به این وضوح نبود، ولی اینجا به وضوح اولیه و ظاهر اولیه میگه چرا اونی که عمل نمی کنید میگید؟ یعنی اونی که عمل نمی کنید نباید بگید. این نکته گویا یه حرمتی داره میاره که اونی که عمل نمی کنید نگید. این شرطیت وجوب، شرط وجوب استفاده میشه، یعنی گویا اگر نباشه وجوب نداره این قول. نه تنها وجوب نداره بلکه حرامه، چیزی که عمل نمیکنی شما بگید. این نکته که حالا دم دستی داریم میگیم، ظهور این یه خورده از این جهت بالاتره نسبت به آیه قبلی. اون نکته این نکته. نکته دوم، اینا دیگه خیلی سریع میگم، نکته دوم اینه که اینجا قول داره، اونجا امر بود، ولذا این عموم داره. تقولون قول نصیحت، دعوت یا امر و نهی، اینا رو چی میکنه؟ شمول داره، ولذا این قول نسبت به اون عمه. مگر این که بگیم اون تأمرونه، اونجا امر به معروف شامل فعلم میشه، اگه اون بشه اون وقت بین شما خصوص منوج میشه این دعایه. اینم یک نکته. یک نکته هم اون شمولش نسبت به استحباب و کراهت باشه که اینم با اون فرمولی که گفتیم شامل میشه، متأ در واجبات و محرمات حرمت رو میگه، در اونا کراهت رو میگه، در مستحبات و مکروهات. و اینم سه چهار نکته‌ای که در اینه. اینم آیه دو. آیه سوم، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این آیه سوم تنها اگر بود میگفت کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این مستقلا دلالت داره. نکته ای هم که در این آیه سوم اینه که این عرض شود که دلالتش بر حرمت دیگه خیلی قدیز کبر مقتنه، ولی از آیه سوم دیگه نمیتونه بگه مستحبات و مکروهات رو میگیره، چون کبر مقتن یه دلالت لفظی است که ظهور در حرمت داره، ولی از اونا رو دیگه نمیگیره که بگه مکروه آدم امر به مستحب و نهی از مکروه بکنه خودش هم عمل نکنه، نه اون دیگه نمیگیره، چون کبر مقتن داره و مقت ظهور لفظیش هم عذابه. مگر اینکه کسی مقت را بگه که این نقصانهای مادون عذابم که آید انسان میشه اونو میگیره، ولی ظاهرا آیات قرآن مقت ظهور در عذاب داره. اینم یه نکته در اونجا و دلالت بر حرمتش هم نکته دیگر است که واضحه. و نکته بعد هم اینه که ممکنه بگیم که اگر این کبر مقتن حتی اینو کبیره هم به حساب میاره، چون یه نوع وعده عذابیه که تو آیه اومده. اینم ممکنه بگیم که البته خود سخت زیر بار این حرف رفتن، ولی شاید ظهوری در این جهت داشته باشه. این سه تا آیه، ممکنه آیات دیگری هم باشه، ولی این سه تا آیه غرر آیاتی است که به این قانون لزوم عمل به ما یأمر و یقول و یدعو اشاره میکنه، شبیه اون قانون اول که لزوم عمل به ما یعلم، این لزوم عمل به ما یبلغه. این سه آیه است. و اما روایات هم عرض میکنم که برید ملاحظه بکنید تا هفته آینده. روایات در باب خیلی روایات متعدد داره. این روایات در باب در ابواب ما یکتسب به عرض میکنم که بله در ابواب ما یکتسب به ببخشید ابواب امر و نهی در ابواب امر و نهی باب ده. حالا ما مثلیم که اینجا یه مقدار اینی که نه آمد دیگه بله باب ده از ابواب از کتاب امر و نهی ابواب امر و نهیه باب ده. عنوان باب که من اون به صاحب وسائل دادم اینه باب و وجوب الاتیان به ما یعمر و بهی من الواجبات و عرض شود که و ترک ما ینها عن من المحرمات. این عنوان بابه. در این باب که در چاپ‌های وسائل که با مستدرک نقش شده محرد را اشاره میکنم هم وسائل هم مستدرک را، در وسائل در این باب فکر میکنم 13 حدیث آمده که یکی اولیش با بحث ما ربط نداره، احتمالا ربط نداره، از حدیث دوم تا آخر ربط داره، شاید حالا یکی دیگه‌ش هم ربط نداره. از این 13 حدیثی که در وسائل 12 یا 11 داشت اشاره به همین بحث داره. در مستدرک هم در 15 روایت آمده که همش با بحث عمدتا ربط داره. یعنی در این مسئله من میخوام عرض بکنم که روایات بالای 30 تاست و بخش زیادی از اونها لحن الزامی داره شبیه همین آیات. تعدد روایات این از اون جاییست که ما باید همراه اخباری ها بشیم، یعنی واقعا در یه بحثی به این وضوع با این همه روایت حتما یک نوع اطمینانی وجود داره، ولی اون که شما این سندی هم رو نبینید. البته بینش بعضی روایات معتبرم هست. بله اون تعبیر عادل در یه روایتی اومده که مرسله ابن ابی عمیره که اون مرسلات هم رو ما قبول نداریم، ولی ازا تعبیر عادل رو بذارید کنار. اونی که در روایات بالای 30 روایت آمده همون مضمونیست که در این آیات آمده. این روایات رو من دیگه اجازه بدید نخوانم. تقاضام اینه که دوستان این باب ده هم روایاتی که معنی وسائله همونی که معنی مستدره که خودتون یه مداقعی بکنید و ابعادش رو ببینید. ما بر کلیت این مضمونی که در قرآن هم بود تکیه میکنیم، میریم رو بحث دلالی. بنابراین اصل مسئله که وجوب الاتیان به ما یعمر به ما یدعو به ما یبلغه به ما یعلمه و وجوب ترک ما ینها عن، این قانون که تو متن وسائله، این مستند به بیش از 30 روایته و قبل از اون مستند به دلیل اولی که 3 تا آیه حداقل بود، شاید آیات دیگه هم بشه پیدا کرد. این روایات رو ما در مقام مکتوب و تقریر حتما همشو میاریم و احیانا این نکاتی هم میگیم، ولی اینجا اصل مطلب واضح بحث نمی کنیم مگر در مقام تحلیل یه نکات خاصش رو بخوایم استشهاد بکنیم. ما چهارشنبه آینده که انشالله خواهد بود بحث میکنیم که اینا چی میخوان بگن این روایات. شرط وجوب که خیلی بعیده، حالا شرط وجوب که نشد چی میخواد بگه، یک فوتوفنی داره که انشالله عرض میکنیم. ما یک بار این بحث رو خود جمع و جورتر در مکاسب محرمه نمیدونم ضمن یه جایی اینو بحث کردیم. حالا اینجا یه خورده جامعه تر رو باز عدق بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.